معاهده مرزی الجزایر هست در 1354 که
درست
در ارتباط با رودخانه شط العرب با کشور عراق
باشه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر سلطان قیس. دوست داشتم به عنوان متخصص حقوق بین‌الملل بیشتر با شما صحبت میکردم، زمان ما محدود در این برنامه، ولی خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که فرصت بهتری دست بده بیشتر از شما بشنویم و آگاه بشیم. براتون آرزوی سلامتی دارم آقای دکتر.
خواهش میکنم، بزرگوارید.
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، در این برنامه آقای رامین فرهودی هم به ما پیوستن، مدیر محترم اندیشکده ترند و فعال رسانه‌ای، تا پرسش‌هایی رو هم در حوزه دیپلماسی آب با ایشون مطرح کنم و تحلیل و تفسیر ایشون رو هم بشنوم. آقای فرهودی سلام، وقت شما بخیر.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. به نظرتون دیپلماسی آب چه معنایی داره و به چه معنا می‌تونیم اون رو توصیف بکنیم و تفاوتش آقای فرهودی با هیدروپولیتیک یا سیاست آب چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که در سالهای اخیر با اصطلاح دیپلماسی آب در بخش فرهنگ واژگان و روزنامه نگاری یا حتی بین سیاستگزاران و مشاوران اونها بسیار شنیده شده این هست که دیپلماسی آب همون هیدروپولیتیک هستش و به زعم بنده فرقش با سیاست آب این هست که موضوع کار دیپلماسی آب یک بخش از سیاست هست، اما سیاست آب برمیگرده به تنظیم روابط همکاری ها و شیوه های مدیریتی آب. مشاوران سیاست گذاری و محققان سیاست مدار از این اصطلاح برای بحث در مورد چگونگی حل مناقشات آبی و همینطور ترویج همکاری‌های آبی برای صلح استفاده می‌کنند. مؤسسات متعددی مثل اتحادیه اروپا و سازمان همکاری امنیتی اروپا این اصطلاح رو برای کار خودشون در مورد آب، چه در مورد تعارضات و چه مدیریت یا همکاری‌ها به کار می‌برند. اما واقعیت اینه که دولت‌های ملی از اصطلاح دیپلماسی آب برای اشاره به مسائل مرتبط با کمبود آب، درگیری‌های آبی یا همکاری‌های آبی استفاده می‌کنن. حالا این هم همه در مورد دیپلماسی آب توجه بیشتری رو به حاکمیت آب و چالش‌ها و خطرات مربوط به اون جلب کرده. با این حال خب زینفان آب از دانشگاه گرفته تا سیاست گذاران و رسانه ها دیپلماسی آب رو به معنای هر کار مرتبط با آب به عنوان یک منبع میشناسن، اما خب واقعیت اینه که اینطور نیست. اینجا سوال مطرح میشه، خب پس دیپلماسی آب چیه؟ دیپلماسی آب رو میتوان به عنوان استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای اختلاف و درگیری های موجود یا در حال ظهور بر سر منابع آبی مشترک با هدف حل یا کاهش اونها به منظور توسعه همکاری ها یا ثبات منطقه‌ای و صلح تعریف کرد. دیپلماسی آب در مورد استفاده از ابزار دیپلماتیک واقعیتش، نه ابزارهای فنی. پس ابزار دیپلماسی آب ممکنه شامل مذاکرات باشه، سازوکارهای حل اختلاف باشه، ایجاد بسترهای مشاوره و سازماندهی هیئت‌های حقیقت‌یاب و مشترک باشه. اما خب ابزارهای فنی میتونه شامل ایجاد برنامه‌های مدیریتی در سطح حوزه یا شبکه‌های نظارتی مشترک که بخشی از دیپلماسی آب نیستن بشه. خب البته گاهی اوقات ابزارهای دیپلماتیک و ابزارهای فنی آب همپوشانی پیدا می‌کنن با هم دیگه و اهداف مشترک رو هم گاهی اوقات با هم پیش می‌برن، ولی خب بهتر هست که این معنا در دیپلماسی آب از سیاست آب جدا باشه، چون خب تولید کنندگان علم در این حوزه غربی‌ها بودن، قطعاً واژگانی که اونها استفاده می‌کنن به نظر من دیگه تقریبا معادل سازیش تو زبان فارسی برامون یه خورده سخت میشه. ما وقتی میتونیم در علم واژه سازی یا معادل سازی بکنیم که تولید کننده اون هم باشیم و گاهی اوقات ترجمه های ما هم اشتباه از آب در میاد.
درسته.
در واقع میشه گفت که دیپلماسی آب بر اختلاف و درگیری ها متمرکز. درگیری ها مثلا شامل موقعیت هایی میشه که در اون گروه های کارگر ملی یا فراملیتی از منابع کمیاب استفاده های رقابتی دارن که یکیش همین رودخانه ها هستن. خب این منجر به اختلاف نظر میشه در جوامع و کشورها یا مناطق رو بی‌ثبات میکنه. این همین تضادها میتونه به درک متفاوتی مربوط بشه که آیا یک مسیر آب باید برای منافع اقتصادی یک جانبه یا برای منافع متقابل ایجاد بشه که شامل همین حوزه های مشترک آبی میشه. ولی خب در حالت ایدئال چون این اختلافات قبل از اینکه تبدیل به درگیری ها بشن میتونن مورد بررسی قرار بگیرن و در نتیجه خیلی ها دیپلماسی آب رو دیپلماسی پیشگیرانه میدونن.
با اشاره که شما نسبت به این موضوع دارید که اهمیت دیپلماسی آب رو بیش از پیش داره روشن میکنه، فکر میکنید آقای فرهودی وضعیت دانش دیپلماسی آب در ایران و جهان چگونه است و ما چه تفاوتی رو میتونیم از این دو دیپلماسی برای شنوندگانمون بازگو کنیم؟
مصرف بیش از اندازه آب باعث شده که خب حساسیت ها به حوزه آب هم افزایش پیدا بکنه. ببینید از سال 1950 تا 1990 مصرف آب در دنیا 3 برابر شده. خب این و در مقایسه با اوایل قرن 20 17 برابره و نسبت به 3 قرن گذشته ما 45 برابر مصرف آب رو داریم و اگه این مسئله با همین روال فعلی ادامه داشته باشه پیش بینی میشه که تا سال 2025 حداقل 1/4 مردم کره زمین در کشورهایی که با بحران جدی کمبود آب زندگی میکنند درگیر اون بشن، یعنی یک رقمی حدود 1,800,000,000 نفر درگیر بحران آب در دنیا خواهند شد که بخش اعظم اون خاورمیانه هستش. این خطر رو پیش بینی کردن تا سال 2050 62-76% کل حوزه های آبریز دنیا رو درگیر خودش خواهد کرد. خب بر همین اساسه که دنیا به فکر تدوین یک سری قوانین در حوزه آبهای بین المللی افتاده. از 260 تا 263 حوزه رودخانه این که بین 150 تا 151 کشور گسترش داره 42% جمعیت دنیا در این حوزه های آبری زندگی میکنن. خب با این حساب ببینید شما نیاز پیدا میکنین که یک علم مخصوص به این کار رو در دستتون داشته باشین در دستگاه دیپلماسی تا بتونید به منازعات احتمالی که در آینده پیش میاد پاسخگو باشید.
این منازعات آشنایی هم هست برای شنوندگان و مردم ما، آنچه که ما در هیرمند داریم تجربه میکنیم، اونچه که پیشتر درباره اروند شاهدش بودیم و اونچه که امروز در مناطق شمال غرب کشور و آنچه که از مناطق آسیای غربی و ترکیه شاهد هستیم که محدودیت‌های روز به روز شدیدتری اعمال شده و حتی منابع آبی که برای دجل و فرات هم مطرح بود مسدود شدن.
از قرن 19 میلادی که غرب در آسیا نفوذ پیدا کرده بود برای برنامه‌های خودش، یکی از کارهایی که غربی ها تو منطقه هندوستان و ایران انجام دادن ایجاد کمپانی هند شرقی بود برای تسلط بر منابع هندوستان و نزدیک موندن به مرزهای ایران جهت اعمال و نفوذ و تسلط به منابع نفتی ما و همچنین استفاده از موقعیت خلیج فارس برای بریتانیا. و روس ها هم که میدونیم پترکبی گفته بود اگه میخواین سیادت خودتون رو بر دنیا حفظ بکنید باید به آبهای گرم ایران دسترسی داشته باشیم. پس یک تلاش دو سویه از طرف غربی ها و روسا برای رسیدن به خلیج فارس و تسلط بر این مناطق استراتژیک در دنیا وجود داشت. خب نتیجه این رقابت ها چی شد؟ نتیجه این رقابت ها در قرن 19 هم که حالا بگیم کانونش و بسترش دولت قاجار بود، حکومت قاجار بود، باعث شد طی سالهای 1812 تا 1970 میلادی چیزی در حدود 2,612,011 کیلومتر مربع از خاک کشور عزیزمون ایران با قراردادهای مختلف به تاراج بره. اما یه نکته بسیار بسیار قابل تأمل وجود داره و اون این که عمده سرزمین هایی که از ایران به یغما رسته حاصل خیزترین و دارای موقعیت های استراتژیک و منابع آبی فراوان بود. از سیستان در جنوب شرقمون تا هرات در شرق ایران تا شهرهای قفقاز همگی منابع آبی غنی برای اقلیم خشک و کم‌آب ایران رو داشتن. همین ها باعث شده همونطور که اشاره کردیم ما امروز درک بکنیم که چه چیزهایی رو از دست دادیم و چه چیزهایی رو از ما گرفتن. بحث جاسوسی آب هست، بحث جنگ آب هست، بحث امنیت آب هست. الان مؤسساتی که برای کمک به مردم آفریقا از طرف غربی ها در آفریقا فعالیت می کنند و با شعار رسوندن آب سالم به دست مردم آفریقا دارن فعالیت می کنند، اکثر قریب به اتفاقشون مؤسساتی هستند که یک جورایی دستشون تو دست دولت های استعمارگر هسته. من یک مطلبی رو از آقای مارکوس دوبواس کینگ پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن در یک مقاله با عنوان تسلیحاتی کردن آب در سوریه و در عراق خوندم. ایشون میگه که الان دارن از آب در منطقه خاورمیانه به عنوان اسلحه استفاده میکنن. چطور؟ ترکیه با سدسازی های خودش در مرز با سوریه باعث شد که اقتصاد کشاورزی سوریه دچار بحران زودرس بشه. بحران زودرس همین باعث شد که مردمی که در اون مناطق در سوریه اشتغال به کار کشاورزی داشتن مجبور به مهاجرت گسترده به سمت مرکز سوریه، شهرهای مانند حلب و ادلب بشن، شهرهای صنعتی سوریه.
درسته.
و همین مسائل باعث شد به علت این که دولت سوریه ناتوانی در کنترل این بحران اجتماعی داشت، قضیه داعش کلید بخوره اونجا. و همه در جریان هستیم اعتراضات سوریه از کجا شروع شد؟ از یک تخت سیاه نویسی یک دانش آموز در یکی از مدارس سوریه آغاز شد. بهانه از اونجا آغاز شد و الان وضعی که در سوریه میبینید و ما شاهد هست. یعنی سلاح آب گاهی اوقات کارکردش از بمب اتم و بمب‌های میکروبی بیشتر هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. خانم آقایان، دارید به برنامه با اندیش و ورزان کار مشترک رادیو اقتصاد جامعه اندیشکده ها گوش میکنید. در این برنامه که 15مین میزگرد رادیویی با اندیش و ورزان هست از دیپلماسی آب سخن میگیم و بیشتر میتونیم هم بشنویم از طریق شما شنوندگان و به واسطه سامانه پیام کوتاه این برنامه 30036-37.
پنجره سیاست خانی. مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
دیپلماسی آب به روش‌های اشاره داره که سیاستمداران برای تشخیص و حل مسائل آب به کار می‌برند. در دیپلماسی آب روش‌های پایدار برای مسائل حوزه آب یک ضرورت انکار نشدنیه. سیاست‌های زیست محیطی، استراتژی مدیریت آب و راه حل‌های مهندسی سه ابزار مهم مورد استفاده در دیپلماسی آب محسوب می‌شوند. در واقع دیپلماسی آب راهبردی است که حل مشکلات آب را در دو مقیاس درون کشورها و بین کشورها مد نظر دارد. سیاست‌پژوهان و پژوهشگران عرصه سیاست اصطلاح دیپلماسی آب را برای فعالیت سیاستمداران جهت برقراری صلح در هنگام بروز تنش‌های آبی به کار می‌برند. بنابراین دیپلماسی آب نوعی از مدیریت و سیاست‌گذاری چند جانبه در حوزه آب را شامل می‌شود. منطقه غرب آسیا به دلیل کمبود آب همواره در معرض تنش‌های آبی قرار دارد. بنابراین ایده دیپلماسی آب از جمله ضروری‌ترین ابزار دولت‌ها برای پیشبرد اهدافشان باید باشد. ضرورت بهره‌مندی از دیپلماسی آب برای ایران امری بدیهی است. ایران به دلیل کاهش منابع آبی بر اثر مصرف فزاینده آب به مدیریت تعاملات آبی خود با همسایگان نیاز دارد. تاکنون قراردادهایی بر اساس حقوق برابر کشورهای ذی‌نفع در استفاده از منابع آب مشترک صورت پذیرفته است. اما همچنان اختلافات مربوط به بهره برداری از منابع آبی با برخی از کشورها وجود دارد. همین اختلافات فعالسازی دیپلماسی آب برای ایران را ضروری می‌کنند. لازمه دیپلماسی آب برای ایران تعریف راهبردهای مخصوص برای کشورهای همجوار به طور مجزا است. در سالهای اخیر به دلیل غفلت ایران از دیپلماسی آب، ترکیه بهره برداری‌های سودجویانه‌ای از آب‌های مرزی داشته است. اندیشکده ترند در سال 1400 مطالعه‌ای درباره موضوع مهم دیپلماسی آب داشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره، میتونید پژوهش غفلت از دیپلماسی آب و فرصت طلبی ترکیه را در سایت جامعه اندیشکده‌ها به آدرس iranthinktanks.com بخونید.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتون اشاره کردم مایلم سوالی رو الان مطرح کنم از آقای رامین فرهودی که دقایق پیش هم به اون اشاره کردم. آقای فرهودی، به نظرتون دیپلماسی موفق آب برای ایران شامل چه راهبردهای اساسی باید باشه؟
خب عرضم خدمتتون، دیپلماسی آب در ایران در قالب سیاست خارجی کشور ما از گذشته تا به امروز نمود داشته و متجلی بوده. ما در ایران باستان حدود و ثغور ایران بزرگ رو بر اساس مرزبندی هایی که شاید بخشی از اونها رودهای مرزی بودند اندازه‌گیری می‌کردیم و تقسیم می‌کردیم. ماوراء النهر مرز ایران و توران بود. خب راس می‌بینیم که در گذشته تاریخ ما هم دیپلماسی آب وجود داشته و این رودها محل پایان دادن به تنازعات بین دول بوده. حالا در دوران تقریبا معاصر هم رود ارس به عنوان مرز ایران و روسیه آن زمان و چهار کشور حاشیه شمال ارس انتخاب شده، یا همینطور رود اترک رو ما داریم، ما اروند رود رو داریم و همینطور رود هیرمند رو داریم. پس به این موضوع از گذشته توجه شده، اما خب اینکه چه کیفیتی داشته، قابل قبول بوده یا نه، من نمیخوام در اون مورد اینجا صحبت کنم. شاید نیازهای امروز ما با نیازهای اون دوره متفاوت بوده و اصلا پیش بینی نمیشده که در آینده یک همچین بحرانهایی رو ما باهاش درگیر بشیم. الان در آسیای مرکزی دریاچه آرال در حال از بین رفتن هستش و این خب چندین کشور رو در اون منطقه تحت تاثیر قرار داده. ما در داخل کشور خودمون با دریاچه ارومیه دست و پنجه نرم می‌کنیم تا اون رو زنده نگه داریم که اگر خشک بشه تا صدها کیلومتر از شرق غرب شمال جنوب زندگی بشر و محیط زیست رو، گونه‌های حیوانی رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع مثل یک بمب بیولوژیک عمل خواهد کرد اینجا. پس بنابراین باید نگاه ها به قضیه دیپلماسی آب در داخل کشور ما هم تغییر پیدا بکنه. گاهی اوقات کج فهمی هایی هست در خصوص مسائل حکمرانی در بین برخی از عزیزان. بحث های حکمرانی برای بهتر کردن عملکرد حکومت ها مطرح میشن، نه برای نقض عملکرد حکومت ها. اون چیزی که الان اندیشکده های ایرانی به حمدالله دارن با فعالیت سیاستی که در عرض یکی دو سال اخیر زدن، واقعا دارن حل میدن سیستم حکومتی کشور رو که توجهات خاص به این موارد داشته باشن. خب ایران با همسایه‌های خودش در مورد اکثر رودهای مرزی دارای قراردادهای دو جانبه هستش. میشه مثلا به معاهده 1299 با اتحاد جماهیر شوروی سابق در مورد رود ارس، اترک و سایر رودهای 12 گانه مشترک ایران با اونها اشاره کرد. پروتکل 1334 رودهای سارسو و گرسو با ترکیه رو داریم، یا معاهده 1351 رود هیرمند با افغانستان رو داریم، و همینطور موافقتنامه آرهای مرزی 1354 رو با عراق رو ما امضا کردیم. خب اما اونچه که به نظر میاد الان باید بیشتر بهش توجه بشه، ببین رشته دیپلماسی آب رو بذارین ازش صحبت بکنیم. دیپلماسی آب الان در دنیا مطرح هست، اما به شکل آکادمیک آنگونه که باید و شاید پیگیری نمیشه، و خب این به نظر من باید در یکی از روز برنامه‌های درسی وزارت امور خارجه حتما باشه در حوزه روابط بین المللش. برای اینکه ما داریم از محیط زیست صحبت می‌کنیم، اما یک بخش از اون محیط زیست برای ما ارزشمندتر هست، اون آب هست. ما از جنگ صحبت می‌کنیم، اما کنترل تسلیحات برای ما مهمتر هست. ما الان رشته ارشد یا دکترای کنترل تسلیحات رو در رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل داریم. جای خالی رشته دیپلماسی آب در دانشگاه‌های ما خالی هست، و عزیزانی که در مورد دیپلماسی آب قلم فرسایی کردن، سخنرانی داشتن در سطح دانشگاه‌های ما، عزیزانی هستن که فارغ التحصیلان رشته‌های مدیریت آب هستن یا علوم سیاسی هستن یا مدیریت منابع طبیعی هستن. دیپلماسی آب نشون میده که این رشته یک موضوع بین رشته‌ای هست و لزوماً باید بهش به صورت مستقل نگاه بشه و این کار رو ما جلو ببریم. در غیر این صورت به اصطلاح خودمون که باید بگیم که کلامون پرت معرکه است. و خب شما الان سدسازی هایی که ترکیه در خاک خودش بر سر سرچشمه های رود ارس اونجا میده رو کسی بهش توجهی نداره. پیش بینی میکنیم که خدای ناکرده 3-4 سال آینده همین برنامه هایی که در این استان‌هایی که با بحران آب مواجه هستن بعداً ما در شمال غرب کشور باهاش روبرو بشیم. پس بنابراین قبل از اینکه یک اتفاقی بیفته باید از الان تلاش بشه که جلوی این اتفاق یا بحران گرفته بشه. اما دیپلماسی‌هایی که حالا ببخشید شکر میگن کلام شما پرسیده بودیم ما دیپلماسی آبمون به چه شکل میتونه باشه. خب ببینید میتونیم از تجربیات کشورهای موفق در زمینه دیپلماسی آب استفاده بکنیم.
بسیار خوب.
تجربیات رایگانی دارن که ما میتونیم بهره
مند بشیم. میتونید چند تا از این کشورها رو نام ببرید؟
ببینید در اروپا قضیه رودخانه راین هست.
خب
اقدامات مشترک انجام شده.
درسته.
و حقابه ها مشخص شدن که چجوری باید از این رودخانه مواظبت بشه، امنیت زیستی اون تامین بشه.
خیلی متشکرم.
این موارد رو داریم. من فقط یه کلام سریع‌تر بگم، اینی که در دیپلماسی آب متاسفانه اون چی که به نظر من میاد مسائل بلند مدت رو فدای مسائل کوتاه مدتمون داره می‌کنه که مثلا با همسایگانمون روابطمون به هم نخوره و متاسفانه هی امتیاز پشت امتیاز داریم میدیم بهشون،
که البته اونم تحت تاثیر شرایط خاصی است که به کامل
بله
میدونم. متشکرم از سوزتون. ممنونم آقای فرهودی، مدیر محترم اندیشکده ترند و فعال رسانه‌ای که در این برنامه با ما همراهی کردید.
خواهش میکنم. خدا
حافظ. خانم آقایان، برنامه 15 با اندیشه ورزان هم در اینجا به پایان رسید. ضمن تشکر از مهمانانی که در این برنامه همراه ما بودند، میزبان دیدگاه و نظر و نقد شما هستیم. از طریق صفحه و تارنمای رادیو اقتصاد برنامه با اندیشه ورزان و یا سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. خدا نگهدار. Thank you.
چشم انتظار از تو سر از تو زهراست فست و برد بلکبه هر چه زیباست
دست‌هایت را باز کن
و سخاوت خداوند را نظاره‌گر باش
ویژه برنامه شب‌های قدر
بکیا الله
پخش مستقیم مراسم احیا
از بارگاه ملکوتی امامزاده صالح ابن موسی الکاظم علیه السلام
شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان ساعت 22
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
یک شب هزار برکت
یا حی الله یموت
رادیو اقتصاد
هو الذی انزل السکینة قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
وزارة فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میکند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم قرآن کتاب امید و آرامش 27 فروردین لقایت 9 اردیبهشت سال 1401 همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 دقیقه شب تهران مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
گویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام. گویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند. راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه شماره گیری 3780 3010 3005 مربع ارسال عدد 5 به سامان پیامکی 3010
گویش به عشق علی علیه السلام
هشتگ خبر
ساعت 15 است اینجا تهران شبکه رادیوی اقتصاد